قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي غصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت أن نأته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين تأجیل در فرج امام زمان سلامتی وجود نازنینشون صلوات بلندتری خط بفرمایید. سخن راجع به کلمات نورانی نبی مکرم اسلام خطاب به ابوذر بود. به این فقره از این کلمات نورانی رسیدیم که وجود مقدسشون فرمودن یا ابوذر، در دو نعمتی که مردم مقبون واقع میشن، بدین معنا که ارزش و قیمت این گوهری که خدا در اختیارشون قرار داده رو نمیدونن و به ثمن بخس به یه قیمت ناچیز او رو میفروشن. نعمت رو از کف میدن و وقتی این نعمت رو از کف و از دست دادن تازه میفهمن این نعمت عجب نعمتی بوده. یک از صحه، دو الفراق. تا وقتی سالمن قدر این صحت و سلامتیشون رو نمیدونن و وقتی در بستر بیماری افتادن میفهمن نعمت سلامتی عجب نعمتیه. دوم نعمت فراق. تا وقتی گرفتار نشدن قدر این فراغت بال یعنی عدم گرفتاریشون رو نمیدونن و وقتی گرفتار شدن تازه میفهمن فراغت بال عجب نعمتیه. بعد وجود نازنین پیامبر اسلام وارد شدن به ریز مسئله. یا ابوذر، پنج سرمایه خدا در اختیارت قرار داده، پنج گوهر در اختیارت قرار داده، اینها رو حفظ کن، از دست نده، مغتنم بشمر. و این نعمت ها از اون نعمت هاییه که اگر مغتنم شمرده بشه به مرور زمان از بین نمیره. اگر ازش استفاده درست کرده باشه انسان از کف انسان نمیره. یکیشو عرض کردیم، حضرت فرمودن که شبابک قبل هرمک، قبل از این که پیر بشی قدر این جوانیت رو بدون، چون که پیر بشی نه امکان نباشه هست، اما خیلی سخته. خدا نظر محبت به جوان داره، اراده ای که در جوان هست اراده بالاییه و اگر بخواد در مسیر سلوک الالله این قواش رو استفاده بکنه میتونه در جهت صحیح از این قوا بهره ببره. جوانی که اینقدر سعی و تلاش میکنه برای دستیابی به سایت کذایی مورد نظرش، 7-8 تا فیلتر رو بشکنه تا به اون مطلب مورد نظرش دست پیدا بکنه، قطعا امکان این هست برای او که بتونه از طریق 4 تا دکمه و همین سایت ها به مسائل دینی و به شبهات و به مسائلی که باهاش دست به گریبان هست با به اونها دست پیدا بکنه. همین جوری که تو اون مسیر میتونه زحمت بکشه و به مطلوبش برسه، در مسیر سلوک الالله راه به مراتب برای جوان بازتره، چون هنوز لوح دلش پاکه، چون هنوز صفحه دلش آلوده نشده به لکه های معصیت. اما اگر سن و سال بره بالا بشه مثل من، صفحه دل پر از لکه است و به این راحتی از بین نمیره. اما جوان با اندک درنگی، با اندک تأملی میتونه مسیرش رو عوض بکنه، ولی متاسفانه انسان وقتی پیر بشه میفهمه جوانی عجب نعمتی بوده. من حرم سیدالکریم عبدالعظیم الحسنی اونجا تو دانشگاهی که مجاور حرم هست و حوزه کلاس داشتم، هفته یه روز میرفتم صبح تا ظهر اونجا، و وقتی هم برمیگشتیم خب کسی هم معمولا نهار اونجا نبود، برمیگشتیم قم. وقتی یه روز برمیگشتیم تو راه خیلی گرسنگی به ما فشار آورد، یه رستوران اونجا بود، دیدیم خلوت، کسی نیست. راننده ای هم که بود گفت آقا اینم آدم مطمئنیه. رفتیم دیدیم نه، واقعا رستوران تمیز و مرتبه. یه پیرمردی که خیلی دیگه زوارش در رفته بود اونجا خودش به اصطلاح پذیرایی میکرد، صاحب رستورانم بود. وقتی غذا رو سفارش داد و رفت، ما یه عکسی پشت دخل این آقا بود، میزی که بود، یا عکس از این کلوشابگاهی ها، سیبیل هم گذشته، سی که از سیبیل گذشته بود به 60 و 70 بیل و 80 بیل رسیده بود، از سی گذشته بود. آخه بعضی ها میگن سیبیل، نه، از سی دیگه گذشته، به 70 و 80 بیل با چند تا خاکنداز اضافه هم تازه رسیده. آرزم به محضرتون که یه کلاشابگاهی و سیبیلی و هیکل ورزشکار مثل این ورزش‌های باستانی. ما خیره خیره به این عکس داشتیم نگاه می‌کردیم، پیرمرده غذا رو آورد جلو ما، گذاشت و گفت آقا به اون عکس خیره شدی؟ گفتم خیلی عکس قشنگیه. عکس گفت هی جوونی کجایی که؟ گفتم حاج آقا والد شما هم به رحمت خدا رفت. گفت نه حاج آقا، خودم هم این. گفتم برو آقا سر کارمون نذار، ما خسته و گرسنه. گفت نه خودم هم، پیری این روزگار این بلا رو سر آدم میاره. من یه موقع پهلوان گود زورخونه بودم، ولی الان یه دونه 1 کیلویی از زمین نمیتونم بلند کنم. تا وقتی جوان قدر این جوانی رو نمیدونه، و وقتی جوانی از بین رفت که از بینم میره، که تحلیل میره. جوونا، حالا اسای ادب نکنم، میبینید بزرگترا صورتشون چین و چروک برداشته، اینا جوونیشونو برید نگاه کنید. اون پیرمردی که میبینی موهاش ریخته، تو هم خزان عمرت میرسه ها، همیشه بهار نمیمونه ها، بالاخره نوبت پاییزم میرسه، بالاخره زمستونم از راه خواهد رسید. عنایت میکنی؟ سعی کنیم از تجربه پیرمردا جوونا استفاده بکنید و مسیر زندگیتون رو مسیر صحیحی قرار بدید، و الا جوانی از بین بره دیگه قابل تدارک و جبران نیست. معلوم نیست یوسفی سر راهت قرار بگیره، مشیتش به این تعلق بگیره که اون رودوشش رو بندازه رو صورت تو رو جوونت بکنه. به این راحتی میسور نیست و اصلا محاله، به این راحتی هم بر نمیگرده. ولی اگر در دوران جوانی حد اکثر استفاده را از این نیرو و از این سرمایه کردی، از دستم بره افسوس نمیخوری. چرا؟ چون بهرتو بردی، چون استفادتو کردی، چون لذتتو بردی، چون سلوک الالله باید پیدا میکردی، با این جوانی این سلوک پیدا شده. باز کلام حضرت آیت الله بهاءالدینی که یکی از شاگردانشون بنده خودم شنیدم و دوباره تکرار بکنم، ایشون فرمودن اگر جوان در این دوران جوانی مراقبه از خودش به خرج بده و مواظب باشه تو بعضی از عادات پست جوانی نیفته که انسان رو کیلومترها از معنویت فاصله میده، ایشون از قول استادشون نقل میکردن در همین جوانی به درجات بالای سلوکی دست پیدا میکنه. در همین جوانی، و خیلی ها از بزرگان ما در همین جوانی رسیدن. مرحوم شیخ رجب‌علی تو سن 25 سالگی درها به روش باز شد، تازه بهش گفتن 10 سال دیر اومدی. در همین جوانی با اراده‌ای که خدا در وجود جوان قرار داده، انسان میتونه به درجات بالا برسه. رسول خدا به ابازر میفرماید یا ابازر شبابک قبل حرمک، قبل از این که پیر بشی قدر این جوانیت رو بدون. 2 صحت که قبل از سقمک، قبل از این که به بستر بیماری بیفتی قدر این صحت و سلامتی بدنت رو بدون، و الا یکی پس از دیگری این سلامتی داره از کفت میره. من یه موقع با این دستم خیلی کارا میکردم، بار بلند میکردم. یه موقع خاطرم هست ما میرفتیم تو همین حاجی آباد کارگری میکردیم، آجر بالا مینداختیم. سال اول دوم طلبگیمون بود، آجر بالا مینداختیم. اما الان با این دست من یه قلم نمیتونم به دستم بگیرم. تصادف کردیم، مچ از کار افتاد. 10 دقیقه مطلب بنویسم 24 ساعت باید درد بکشم مگه اینکه قرص بخورم. یه تصادف، یه مچ و عصب و دست راست از کار افتاده. یکی پس از دیگری داره از انسان گرفته میشه، صحت و سلامتی هم برای آدم نمیمونه ها، از انسان زائل شدنی و برطرف شدنیه. قبل از این که صحت و سلامتی رو از دست بدیم، قبل از این که مجبور بشیم تو رخت خواب نشسته یا خوابیده بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، قبل از همه اینها تا جون داریم، تا قدرت داریم، تا صحت و سلامتی در بدنمون هست این کار رو انجام بدیم. سه، حتی که قبل سقمک. سه، قنا که قبل فقرک. امیر المؤمنین علی علیه السلام یکی از نشونه های مؤمن رو این تو روایت دیگه هم داریم، به اندازه ای که داره میده، ممکنه یه 100 تومنی تو جیبش باشه، 10 تومنش رو صدقه میده. چقدرم تو این ماه صدقه دادن خوبه. قبل از این که فقیر بشیم و فقر سراغمون بیاد، قدر این غنامون رو بدونیم. غنا به پولداری میلیاردی نمیگن، تریلیاردی نمیگن، غنا عدم احتیاج به غیر رو میگن. قدر این غنا رو بدونیم قبل از این که نیازمند بشیم یا فقیر بشیم. چون اگر قدر این غنامون رو دونستیم، غنی بودیم و شکرانش رو درست به جا آوردیم و در طریق صحیح ازش استفاده کردیم، زمانی که از کف دادیم خدا برامون جبران میکنه، خدا تدارک میکنه برامون. غنا که قبل فقره. به اندازه‌ای که میتونید اطعام بدید، به اندازه‌ای که میتونید دست فقرا رو بگیرید. دارد در روایت جوری به یتیمای مردم رسیدگی بکنید که انتظار داری بعد از خودت به یتیمان رسیدگی بکنن. درم نمیاد این مطلب رو نگم. دید کنار پرده، کنار خونه خدا، پرده خونه خدا رو گرفته، هی تکون میده، هی میگه خدا خدا. دستش رو گرفت جمون چته، دو سه روز زیر نظرت دارم هی میگی خدا خدا، کار از دست من بر نمی اومد، اما امروز حاجتت حاجت مادیه، کار از من بر میاد. خب من با تو کار ندارم، با خدا کار دارم. باریکلا. درس اول مردم چی کارن؟ آدم از خدا باید بخواد، گره آدم دست خدا باید باز بشه. این آقا جواب داد، نمیشناخ، این جوون نمیشناخ با کی داره حرف میزنه. گفت خدا به دل من انداخته مشکل تو رو حل کنم. باریکلا. درس دوم، تو ماه رمضان 4 کیلو برنج و نیم کیلو روغن میخواد بده مردم، به خفت و خاری میندازه. این سیره اهل بیت نیست، سیره اهل بیت اینجور بوده، فقرا رو شناسایی میکردن بدون اینکه فقیر بدونه دادنده این اطعام کیه. نمیدونستن فقرا و ایتام کوفه، نمیدونستن اون کسی که این شبا میاد نان و خرما در خونشون میذاره علی ابن ابی طالبه. نمیدونستن، اطلاع نداشتن. دارن از اینو حالا خواهم گفت، دارن از تشییع باباشون بر میگردن، دیدن یه پیرمردی تو خرابه داره زار میزنه. رفتن جلو، پیرمرد چته؟ گفت یه دوستی داشتم، دو سه روز ازش خبر ندارم. دوست تو نشونه ای هم داشت؟ گفت آره، وقتی میومد که کورم نمیبینم، وقتی میومد خرابه منو آب و جارو بکنه، غذا به من بده، به من رسیدگی بکنه، در و دیوار به او سلام میکردن. نمیدونه این کسی که هر روز میاد خرابشو، حالا طرف میخواد روغن بده، آقا بیا دم حجره من، آقا بیا دم خونه من، آقا دم مسجد. نه آقا، فقرا تو هر محله ای مشخصن، آدمای با آبرو تو هر محله ای مشخصن. یکی از متمولین و خجرین رو من تو قم سراغ دارم، بچه های برادرش میرن تو قبرستونا از این خیراتا جمع میکنن. بهش گفتم تو که انقدر خجری چرا به اینا رسیدگی نمی کنی؟ گفت نمیشه، اینا گوش به حرف من نمیدن. حالا من قراره گوش به حرفت بدن، تو برای خدا کار کن. یا اینا گوش به حرف میدن، اول از فامیل، در همسایه، محله، بعدن انسان بره یه جای دیگه. میدونیم یه نفر گرفتاره، نذاریم او به خفت و خار، من برم گره از کارش باز بکنم، من برم کمکش بکنم، من به قدری که از دستم میاد مایه بذارم. درس دوم، و جوون خدا به دل من انداخته. گفت ها خدا گفته باشه، من 4000 درهم پول میخوام، 1000 درهم میخوام زن بگیرم، 1000 درهم میخوام به کسب و کار بزنم، 1000 درهم خونه بخرم، 1000 درهم هم قرض دارم، قرضمو بدم. گفت حوائجت شرعیه. موسم حج که تموم شد، پاشو بیا مدینه، محله بنی هاشم، کوچه بنی هاشم، سراغ خانه علی ابن ابی طالب. گفت تو علی هستی؟ خدایا ممنونتم، به چه دلی حواله دادی؟
موسم هشت تموم شد، مدینه محله بنی هاشم چند تا آقازاده بازی میکردن. به یکیشون گفت آقازاده ها خونه علی ابن ابی طالب کجاست؟ که گفت بیا من نشونت میدم. تو راه که میرفتن گفت با علی چی کار داری؟ گفت علی قول 4000 درهم پول به من داده. گفت اگر علی بهت قول داده یقین داشته باش بهت میده، من حسن پسر همون علیم. اومد تو خونه، بابا اون جوونه که بهش قول دادی اومده، سری میخوام رد شم. مردم امیرالمؤمنین یک درهم پول تو خونهش نداشت. گفت برید جار بزنید، هر کی نخلستان علی رو میخره بیاد بخره. اومدن به 12000 درهم نخلستان علی رو فروختن. درس سوم، مردم علی نخلستانش محل تفریحش نبودا، خرمه ها رو میچینه میبره بازار میفروشه، قرص نان برای بچه هاش تهیه میکنه. طرف پول از پارو بالا میزنه بدون اینکه نیاز داشته باشه دکوراسیون خونه رو عوض میکنه، بدون اینکه ضرورت داشته باشه خونه‌شو علکی، بدون اینکه ضرورت داشته باشه مدل ماشینشو میبره بالا. بریم توی یه نقطه خوش آب و هوا یه باغی بخریم، یه پلاژی بخریم، دو هفته یه بار، ماهی یه بار بریم اونجا یه تفریحی. این تو سیره علی ابن ابی طالب نیست. پیرو و علی این کارو نمیکنه با این همه آدم با آبروی نیازمندی که دور و برمون ریختن. سیره علی این نیست. یه بنده خدایی تهران به من دو تا توپ چادری داد، گفت آقا اینو قواره قواره بکن بده به سیدا که خودت فکر میکنی. گفتم چشم. گفت یه قوارم مال خودتون. گفتم دستتم درد نکنه. قواره خودم رو گرفته. رفتم در خونه اونایی که میشناختم، اونایی که میدونستم، رفتم در خونه یا طلبه سیدی، یه قواره بهش تقدیم کردم با عزت و احترام. به من گفتش که چون دوسته با من. گفت میشه دوتا قواره به من بدی؟ گفتم اگه علتشو بگی من اون که مال خودمه بهت میدم. گفت راستش من دوتا دختر دارم تو این شیرخوارگاه میشستن، یکیشو بردم اون منطقه ثبت نام کردم، یکیشو بردم این منطقه. امکان این که دوتا چادر بخرم ندارم. اینا با یه چادر مشترک صبح اون سر میکنه میره مدرسه، بعد از ظهر چون همشیره خود ما مدیر دبیرستان اون منطقه است تحقیق کردم و دیدم درسته. اینقدر آدمایی داریم دارن با سیلی صورت خودشونو سرخ نگر میدارن، دوروبرمون هم هستن و نمیخواد. آخه یه آقایی میگفت حاج آقا بیا ببرمت اهواز، نیازمندایی رو نشون بدم تو این شهر که در یخچالشونو باز میکنی فقط بطری آب میبینی، نمیخواد بری اهواز، تو همین قم بیا کسی رو نشونت بدم که به خاطر اینکه زندگیش بگذره و مجبور دختر دم بخت داره کلیهشو به معرض فروش گذاشته. اون وقت طرف میره یه نقطه خوش آب و هوا باغ میخره. این تو سیره اهل بیت نیست. این تو منطق اهل بیت نیست. تفریح آدم میخواد، ما مخالف تفریح نیستیم. با این همه آدم نیازمندی که دور و بر ما ریخته چجور دل افراد راضی میشه؟ چطور؟ محتاجن، نیازمندن. یه قصابی هست تهران تو نازی آباد، من دیدم ایشونو، ظاهرشو نگاه بکنی میگه یک آدم لاتیه. من شنیدم این آدم اهل دلیه. رفتم تو مغازش گفتم اجازه میدید حاج آقا من چند لحظه بشینم؟ گفت بفرمید بشین. خیلی احترام و تحویل. یک ساعتی نشستم میدیدم مثلا یه دختر بچه میاد از جلو مغازه رد میشه، این پیرمرد صداش میکنه بیا بابا جون، بیا بابات گوش خریده اینجا گذاشته، چرا نمیای ببری؟ یهو میدیدی یه سردست یا یه رون میکشید میداد بهش میبرد. من دیدم یه خانومه اومد تو مغازه 250 تا تک تومنی، 250 تومن گذاشت، گفت آوردی؟ چرا از صبح تا حالا منتظرتم؟ یه شقه گوسفند بهش داد برد. خب من فهمیدم دیگه، هر روز زندگی این قصاب داره بهتر از دیروز میشه، ولی توی خونه 150 متری 100 متری توی نازی آباد منطقه محروم تهران زندگی میکنه. داری؟ نیازمندار رو رسیدگی کن. این همه آدم با آبرو دوروبر ما ریختن، اینا رو رعایت کن. رفتم داروخانه هلال احمر قم، خدای من شاهد سرم درد گرفت. یه مریضی دارم، مجبور بودم یه دونه قرص بخرم، حدود 10000 تومان 12 تومان قیمتشه. مجبورم دو سه ماه یه بار به خاطر مریضی این مریض برم این قرص رو بخرم. یه پیرمردی اومد گفت آقا من دارو میخوام، داروشو گرفت، گفت آقا میشه 70000 تومان. گفت آقا ندارم. اون داروخانه چیام یه جوری بد جواب داد، خدا انشالله انصاف بده به بعضیا. خدا شاهده کف داروخانه قم نشست سرشو گرفت رو دستش، گفت آقا بذار بمیره، ندارم، به خدا ندارم، ندارم چی کار کنم، بذار بمیره. داریم به اندازه تواناییمون، نمیگم بیش از توانایی، نمیگم نون سفرت و وردار ببر که بگی چراغی که به خونه رواس به مسجد حرومه، نه من نمیگم، به اندازه که میتونی امیر المؤمنین نخلستانشو فروغ کار این جوون را بندازه. من علی نمیشم ولی درس که میتونم بگیرم از علی ابن ابی طالب. فقرهای مدینه فهمیدن علی پولدار شده، گفت صبر کنید من اول با این جوون یه کاری دارم. پول جوری به این جوون داد که همه فکر کردن علی ازش قرض گرفته، قرضشو داره میده. 8000 درهم هم بین فقرا تقسیم کرد. مردم، علی اومد تو خونه در حالی که بچه‌های خودش گرسنه بودن، رفت بیرون درهمی دیناری قرض بکنه، قرض کرد. کسی که 12000 درهم داشته ها، درهمی دیناری قرض کرد بره برای بچه‌ها غذایی طعامی آماده کنه. یکی از یاران رو دید، سلمان یا مقداد، اشتباه از من، علی جان 3 روز هیچ نانی زیر دندون من نرفته، نمیتونه آقایی نکنه، اونم داد. دستش خالی اومد خونه، دید زهرا تو محراب داره عبادت میکنه، یه طبقی از طعام در مقابل بچه ها، بچه ها دارن غذا میخورن. فرمود زهرا جان این غذا از کجا اومده؟ علی جان همون که تو فرستادی آورده.